بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث دهم. سعی میکنیم احادیث این باب رو به حالت ترجمه وار با توضیح مختصر بخونیم، بعد اگه توفیق بود باز آخرش نکاتی رو به عنوان جمع‌بندی عرض خواهیم کرد. حدیث دهم از حضرت صادق علیه السلام. حضرت فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا زهده فی الدنیا، اگر خداوند به بنده ای اراده خیر بکند او را زاهد در دنیا، یعنی نسبت به دنیا او را زاهد می کند، یعنی به او توفیق می دهد، به او کمک می کند که نسبت به دنیا زهد کامل. گفتیم زهد در دنیا به معنای فرار و ضدیت با دنیا است که اصلا هیچ گونه تمایلی به دنیا نداشته باشه. و فقهه فی الدین، خداوند اگه اراده خیر به عبدی بکنه او را فقیه در دین قرار می دهد. و بصره عیوبها، و عیبهای دنیا را به اون نشان میدهد که بفهمد دنیا چه عیبهایی داره. اینطور نظرم میاد که در کتب دیگه حدیثی همین تعبیر هست و بصره عیوب نفسه، خداوند به اون فرد که اراده خیر کرده عیب خودش رو نشون میده، عیوب خودش رو، یعنی که بیش از این که مشغول عیوب مردم و کنکاش در زندگی مردم و تفحص و تفتیش حالات مردم روی این عیب بذاره، روی اون برچسب بچسبونه، متوجه عیوب خودش باشه. اگر خداوند اراده خیر به کسی بکنه او رو متوجه عیوب خودش میکنه. بعد حضرت فرمود و هر کس که این صفات بهش داده بشه، یعنی زاهد در دنیا بشه، فقیه در دین بشه، بصیر به عیوب دنیا یا عیوب خودش بشه، فقط اوتی خیر دنیا و الاخره، خیر دنیا و آخرت بهش داده شده. خب علتش با توجه به نکاتی که جلسه گذشته عرض کردیم معلومه. گفتیم دنیا یعنی یک کاسه کل ظلمات، کل بدی ها، دنیا هر چیزی مانع و حجابه. خب اگه کسی نسبت به همه بدی ها زهد به خرج داد، طبیعتا مایل به کدوم طرفه؟ مایل به آخرت و خیر و نور هست. بنابراین خیر دنیا و آخرت به او داده خواهد شد. خیر دنیا چطور به او داده خواهد شد؟ خیر دنیا این هستش که انسان بدونه در دنیا چطور باید سلوک کنه که آخرتش رو بسازه. خیر دنیا اینه و لذا اینها نصیبش خواهد شد. و قال، حالا سریع‌تر می‌خونم چون در روایات چند یک دو سه صفحه‌ای که می‌خوایم امروز انشالله بخونیم خیلی نکات جالبی وجود داره، یعنی بسیاری از توضیحاتی که ما بخوایم بگیم رو خود ائمه علیهم السلام فرمودن. بعد حضرت فرمود لم یطلب احدون الحق به باب افضل من الزهد فی الدنیا، هیچ احدی حق را طلب نکرده است در خانه ای که اون خانه افضل باشد، اون درب افضل باشد از زهد از دنیا. میخوای به حق برسی زاهد در دنیا شو، بهترین راه اینه. خیلی مهمه اقلاع شهوات، شهوت ها رو انسان در خودش از بین ببره، زیاد خواهی ها و طبق روایات توجه و اهمیت دادن به اموری که حاجت و نیاز بهش نداره، یعنی سراغ اسراف و تبذیر و بریز و بپاش و اینها اگر انسان نره، فهمید این بهترین را برای رسیدن به حقه. چشمت باز میشه، حق رو میبینی، میفهمی. خیلی تعبیر مهمیه، من اون زمانی که خوندم ماجیکی کردم، این قسمت رو پررنگ کردم. لم یطلب احدون الحق بباب افضل من الزهد فی الدنیا، هیچ کسی طلب نکرده از حق را در به خانه ای که افضل باشد از زهد در دنیا. با فضیلت ترین درب، با فضیلت ترین راه، بهترین راه زهد در دنیاست. حالا دنیا چیست؟ این راه زهد در دنیا، این راه چه راهیست؟ فهمود و هو ضد لما طلب اعداء الحق، این دقیقا ضد اون چیزی که اعداء حق طلب میکنن. معاویه دنبال چیه؟ دنبال دنیاست، دنبال جاهن، مقامن، پستن، پولن، زنن، امکاناتن، رفاهن، تسلط، سیطره، جاه، مقام، سلطه پیدا کردن، ظلم کردن، حفظ خود از بین بردن بقیه، افساد در زمین، امثال اینطور امور. چون به عالم حقیقت که دسترسی ندارن که، اونا که نمیتونن بیان در عالم آخرت شفاعت کنن، مثلا بهشت و جهنم رو جابجا کنن، عالم آخرت رو که نمیتونن درش تغییری ایجاد کنن. در عالم حقایق تنها جایی که دستشون بهش میرسه برای اظهار دشمنی با خدا و دین خدا کجاست؟ دنیاست. طبیعتا دنیا رو میخوان تماما بر علیه اهل حق حرکت بدن، برای این کار که فقط که نمیخوان تلاش کنن و زحمت بکشن و اذیت بشن، میخوان به اون دنیا برسن. یعنی فقط نمیخواد امیرالمومنین از بین ببره، میخواد امیرالمومنین از بین ببره و خودش حاکم بشه، خودش حاکم بشه و امیرالمومنین از بین ببره. یعنی میخواد رفاهشو داشته باشه، پول و شغل و لذت و همه این مسائلش هم داشته باشه، چون چیزی غیر از دنیا ندارن دیگه، لذتی غیر از دنیا ندارن. لذا حضرت فرمود هو ضد لما طلب اعداء الحق. اعداء حق دنبال چی هستن؟ دنبال دنیا هستن. زهد در دنیا ضد اون چیزیه که اعداء حق دنبالشن. پس هیچ بابی افضل از این باب برای رسیدن به حق نیست. یعنی شما تنها راه، بهترین راه، نزدیکترین راه کننده که تو رو نزدیک میکنه به امیرالمومنین، به امام زمان، به اهل بیت، به اون میزانهای حق، به اون اولیای حق، زهد در دنیاست. اون شدید از این حدیث میشه نتیجه بالعکس رو گرفت، چون همیشه گفتیم یه قاعده ای در روایات هست و در آیات، از ضدین لا ثالث لهما میتونیم از این به اون یکی برسیم. یک ضدینی که سه ندارن، دویی که سه ندارن و ضد همن. هر حکمی در یک طرف ثابت شد، ضدش در طرف دیگه ثابت میشه. مثلا شما میگی بهشت بسیار لذت بخش است، خب بین بهشت و جهنم که سوم نداریم دیگه، میشه جهنم بسیار عذاب آوره. بهشت ابدی است، جهنم ابدی است. مثلا جهنم فرض کنید اهلش با هم دیگه لعنت میکنن، همو به هم دیگه عذاب نازل میکنن، هم دیگه رو اذیت میکنن. بهشت بلکسه، اهلش برای هم صلوات میفرستن، برای هم سلام میفرستن، امثال اینطورمون. اینجا هم همینه، چون دنیا و آخرته، حق و باطله. اعداء حق دنبال چی هستن؟ دنبال دنیا هستن. پس اهل حق دنبال چی هستن؟ دنبال زهد در دنیا هستن. خب حالا اگه بلعکسش کنیم، یعنی شما اگه هیچ بابی افضل نیست و بهتر و سریعتر شما رو به اعداء حق نزدیک نمی کنه از دنیا طلبی، در شهوت تو باز بذاری، در خودخواهی رو باز بذاری، هر چی میخوای بخوری، هر چی میخوای بپوشی، هر طور میخوای زندگی کنی، هر طور میخوای حرف بزنی، آزادانه دل بخواهی هر کار میخوای بکنی، این سریع ترین راه که شبیه به اونها بشی. خیلی انسان باید پرهیز کنه و بترسه از این مطلب. میگه عرض کردم به حضرت، راوی میگه قلت و جعلت و فداک ممازا ممازا، این مطلب برای چی هست؟ میگه به حضرت از کم فدای شما بشم، برای چی اعداء حق، اعدای حق مطلوب خودشون از چه چیزی، در چه چیزی میابن؟ حضرت فرمود من رغبت فیها، اعدای حق بسیار راغب در دنیا، بسیار تمام محور تعامل های اونها بر محور دنیاست. امروز هم همین ها فرق نمی کنه. اونایی که ظالم هستن مثل همین کشور اروپایی و آمریکایی و اسرائیلی و همسال اینجور تواقیت زمان، اینها اگه هر خدماتی هم میدن، یک سر سوزن اگه خدمات میدن، صد برابر خدمات میخوان بگیرن. یعنی اصلا معنا نداره اونها به فکر مسلمان باشن، به فکر اسلام باشن، به فکر دین باشن، چنین چیزی وجود نداره. اگر خدماتی هم میدهن، چندین برابر خدمات میگیرند. از اونها خیلی خبیثن. این رو باید انسان توجه کنه، تقابل چنین تقابلیه. بعد امام علیه السلام فرمود علام صبار کریم، آیا انسان کریم و نفس صبوری نیست که بتونه در مقابل دنیا صبر کنه؟ یه خورده صبر کنه. این جمله سوالی بود دیگه، سوالی و شوق ایجاد کن. علام صبارن کریم، پهلوان صبوری که کریم و نفس باشه، برای نفسش ارزش قائل باشه واقعا که بتونه صبر کنه بر دنیا، نیست. چرا؟ حضرت فرمود فإنما هی ایامون قلائل، ایام دنیا ایام کمیه. بعدم حضرت فرمود الا انه حرام علیکم، حرام است بر شما، طبق روایتی که قبلا داشتیم، یعنی بر قلوبتون حرامه، یعنی امکان نداره ان تجدوا طعم الایمان، که طعم ایمان رو بچشید، حتی تزهدوا فی الدنیا، مگر اینکه زاهد در دنیا بشید، راه دیگه ای وجود نداره. بعد راوی میگه که و شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که یکی از جملات مهم این باب هست و کلا جملات مهمه در سیر و سلوکه. حضرت فرمود اذا تخلل المؤمن من الدنيا، زمانی که مؤمن از دنیا خالی شد، سما بالا رفتن، ارتفاع پیدا کردن، انگار دنیا یک حالت وزن سنگینی انسان رو پایین نگه می‌داره، نمی‌ذاره رشد کنی. هر وقت خالی از دنیا شده رشد می‌کنه. و وجد حلاوت حب الله، اگر خالی از دنیا شد شیرینی محبت خدا را می‌یابد. انگار ریاضته، اینطوری نیست که منتظر باشی حب خدا تو دلت بیاد بعد شما با عشق و علاقه و شوق دنیا رو رها کنی. نه، باید ریاضت، باید سختی بکشی. دنیا رو تمرین کنی، کم کنی، کم کنی و زحمت، کم کم جاش هی محبت خدا میاد تا کامل از دنیا خالی بشی. خب وقتی فرد اینطور شد که دنیا براش کلن شد بی ارزش، یعنی کامل شد بلکه بی ارزش نه، ضد ارزش شد براش، دنیا اینطور شد، چه اتفاقی میفته؟ بالعکس مردم دنیا میشه دیگه، معادلاتش فرق میکنه، تنظیماتش فرق میکنه، اغراض و اهدافش فرق میکنه، طبعا رفتارش متفاوت میشه. پس وقتی اهل دنیا به این نگاه میکنن میگن این دیوانه است. دیوانه یعنی طبق میزان حرکت نمیکنه، طبق ضابطه نیست، منتها ضابطه اونا دنیاست، میبینن این خلاف ضابطه دنیا داره حرکت میکنه، رفتار میکنه، میگن این دیوانه شده. لذا حضرت فرمود که و کان عند اهل دنیا که انه قد خولته، نزد اهل دنیا میشه یک انسان دیوانه. خول نگاه خونش رفته کجا گرفته، مثلا رفتارش، لباسش رو نگاه، مثلا اینطور. و انما خالت القوم حلاوت حب الله، خیلی تعبیر عجیبیه، ولی این گروه مخلوط شدن با شیرینی محبت خدا، نظر به یک امر دیگه ای دارن، چیز دیگه ای رو در نظر میگیرن که انقدر اون مطلب براشون عظیمه و شیرینه، دارن طبق اون ضابطه میرن جلو. اینها اون رو درک نمیکنن، نمیدونن، این رو خلاف قاعده میبینن. فلم یشتغلوا بغیره، اینا اصلا مشتغل به غیر خدا نمیشن، فقط مشتغل به همون جریان حب خدا هستن، بر محور محبت خدا کلن کارشون تنظیم میشه. بعدم حضرت راوی میگه شنیدم حضرت میفرمود ان القلب اذا صفا، قلب زمانی که صاف بشه، خالص بشه، یعنی صاف بشه از محبت دنیا، از ظلمت، پاک و خالص که بشه، زاغت به الارض، زمین دیگه براش کوچیکه، کل دنیا براش کوچیکه، هر نوع امکانات و هر چی که براش مطرح کنن کوچکه براش، حتی یسمو، مگر اینکه دیگه بره به آسمان ها، یعنی بره بالا، دنیا دیگه براش کوچک، باز دنیا خارج بشه. نمونه این تعابیر خیلی در روایات هست، ولی خب این تیکه خیلی خاص بود از این تیکه که خوندیم. اذا تخلل المؤمن من الدنيا سما و وجد حلاوته بالله و کان عند اهل الدنيا كانه قد خولت و انما خالت القوم حلاوته بالله فلم يشتغلوا بغيره و سمعته يقول ان القلب اذا صفا زاغت به الارض حتى يسمو. تعبیر خیلی مهم و زیربنایی و اساسی بود. حدیث 11 هم فردی از امام سجاد علیه السلام سوال کرد که کدوم یکی از اعمال نزد خداوند افضل هست. حضرت فرمود هیچ عملی بعد از معرفت خدا و معرفت رسول الله، یعنی معرفت رسول الله یعنی معرفت حجت، یعنی ائمه خدا و ائمه، بعد از معرفت، کلن بعد از پرونده معرفت، هیچ چیزی نزد خدا محبوبتر و افضل نیست از بغض دنیا. بغض دنیا، اگه خاطرتون باشه جلسه گذشته گفتیم دنیا، زهد در دنیا نه به معنی عدم تمایل دنیاست، ضدیت با دنیاست. ببینید هی در روایات به شواهدش میرسیم، لغت اینجا نمیتونه به صاحب همراهی کنه، لغت نمیرسه، ادبیات ائمه جلوتر از لغته. لغت میگه زهد یعنی عدم تمایل، عدم رغبت، لذا زهد در دنیا میشه عدم رغبت به دنیا. طبق لغت بری جلو این خروجی رو میده، اما از نظر منطق اهل بیت و لغت اهل بیت نه، زاهد در دنیا مبغض دنیاست، بدش میاد اینطوره. حالا عدم تمایل به دنیا ممکنه مرحله ای از مراحل زهد باشه، اما اصل معنای زهد اینه که باید با دنیا دشمن باشه. چرا؟ حضرت فرمود ان لذالک لشعبا کثیره، برای بغض دنیا شعبه های زیادی است، ولی المعاصی شعبن، معاصی هم شعبه های مختلف است، یعنی درجات داره، مراحل داره، انواع داره، تلون داره، رنگ های مختلف داره. حضرت فرمود اولین چیزی که خدا بهش عصیان شد کبره. مثلا اگه کسی میخواد از دنیا خارج بشه باید کبر رو از قلبش بیرون کنه، باید منیت و بزرگ خود بزرگ بینی رو باید بیرون کنه، و این معصیت ابلیس بود زمانی که ابا کرد و استکبار کرد و جز کافرین بود. یکی دیگه از شعب دنیا چیه؟ هرسه. هرس چیه؟ فرمود هرس معصیت آدم و حواه، زمانی خداوند بهشون فرمود که از هر چی میخواید بخورید اما به این درخت نزدیک نشید. کلا من حیث و شیطان، از هر جای هر چیزی میخواید بخورید بخورید ولی به این درخت نزدیک نشید. هرس داشتن، یعنی چی هرس؟ حضرت فرمود که فأخذا مالا حاجت به ما الی، دنبال گرفتن چیزی رفتن که نیاز بهش نداشتن. این که از شعب دنیاه که تو زندگی های ما فراوان در فراوان هست، از خوراک و پوشاک و منزل و مرکب و اصلا تو هر خودم عرض میکنم و خودم که با زندگی خودم و رفتار خودم که میسنجم، یعنی دست رو هر حوزه ای میزه، از کتاب حدیث، از لپتاپ، از همین رکوردری که صدا رو ضبط میکنه، از هر چی که حساب کنی برای خودم میبینم در هر حوزه ای چیزهای زیادی هست که بهش نیاز نداری. نه اینکه دو تا رکوردر داری، نه، با کمتر از این کارت راه میفته. با ساده تر از این میتونستی مثلا، ولی خب یا نمیدونم، حالا گاهی آمدم کیفیت لازم، ولش کن بگذاریم، وارد جزئیات نشیم. بالاخره اون هر کس خودش باید تشخیص بده. بله،
تحمل داره واقعا.
آره واقعا جای فکر داره. آره
که میشد با پایین تر از این نیاز واقعا برطرف شه.
آره بالاخره اونا عکس کردن اون چی که حاجتی نداشتن، حاجت به چی نداشتن؟ در جهت بندگی خدا حاجت نداشتن دیگه، نه حاجت دنیوی که نه دیگه، یعنی برای رشد، برای کمال نیازی نبود به وجود همچین چیزی. فدخل ذالک علی ذریته ما الی یوم القیامه، و این حالت حضرت آدم و حضرت حوا در ذریهشون تا روز قیامت آمد. همه ذریه آدم هرس دارن، هرس به معنای خود حضرت معنا کرد فهمود، و ذالک ان اکثر اون چی که ابن آدم طلب میکنن حاجت بهش ندارن، اکثر چیزی که طلب میکنن حاجت ندارن، نیاز نداره بهش، لازم نیست، جز ضروریات نیست. حالا در احادیث بعد میرسیم که حضرت تصریح میکنن به این مطلب که دنیا برای مؤمن مثلا فرض کنین همون خاک رخت خوابشه، آب مثلا چی هست؟ آب مثلا عطرش هم آبه، آب و خاک و حضور شما عرض کنم که زمین و همینا، همینی که خدا آفریده، نیاز برای نیاز انسان کفایت میاد، خیلی لازم نبود که مثلا این همه، به خاطر این روایاتی که و خیلی زیاد هم هست در منطق روایات که میگن آقا اون چی که لازم بود برای بشر انبیا آوردن، اون چی که انبیا نیاوردن لازم نبود، مثل همین برق و اختراعات و هواپیما. حالا امروز این حرف رو بزنیم میگن دیوانه است طرف، واقعا هم میگن دیوانه است، یعنی یخچال پس برق استفاده نکن، یخچال، هواپیما، ماشین، همین. ولی واقعیت امر اینه که اون چی که لازم بود انبیا آوردن، هر چی که کشتی لازم بود تعلیم دادن، لباس لازم بود به دوزی تعلیم دادن، برای ازاله موهای زائد از نور استفاده کردن لازم بود تعلیم دادن، هر چی که لازم بود بر حالتی که نفس طغیان نکنه و دنیا رو بتونی به سلامت عبور کنی اون هیته همه رو آوردن. ولذا پیغمبر سوار الاغ میشد، کفایت همون الاغ و شتر و اسب بر مرکب، ولی پیغمبر بلد بود که مثلا تیل ارز داشت، خب حداقلش اینه دیگه، یا مثلا ماشین ساختن کاری نداشته برای اونا، از آب برق استخراج کردن کاری نداشته برای ائمه، چیزی اصلا قواعد عالم دستشونه. یادتون هست در بسار و درجات بابی بود اسباب اهل بیت، اسباب دستشونه، اون ریشه ها اساس همه رو میدونن چی و با چی چیز مخلوط کنی چه نتیجه میده، همه رو میدونستن اما نکردن. چرا؟ چون به ضرر بشره، بشر طغیان میکنه. ولی چون انبیا رو کنار زدن، ائمه رو کنار زدن، حق اونا رو غصب کردن، در دوران غیبت هم که امام غایب شد دیگه تواقیت قشنگ اومدن روی کار، خودشون رو مستقل دیدن، اختراعات شروع شد، اکتشافات شروع شد، کارها شد. اینا همه به ضرره در مجموع، نه اینکه هیچ سودی درش نیست، ما در مجموع به ضرره. لذا هم داریم میبینیم عالم بیشتر داره به سمت فساد میره، ملت ظلمن و جور، از آخرم پر از ظلم و جور میشه که امام زمان تشریف میارن، یعنی رو به ظلمت میره، در نهایت بشر رو به سمت طغیان و شهوتگرایی و دنیا پرستی پیش میبره. مثلا همین، مثلا فرض کن جارو برقی، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، گاز به این مدل خاصی که هست، یخچالی که هست، همون سبک زندگی که انبیا میکردن درست بود، حداقل برای تا قبل از ظهور، حداقل در این بره از مقطع از عالم دنیا. بعدش هم که حضرت تشریف بیارن که اصلا امکانات عجیب و غریبی تعلیم میدن که خود انسان کننده کار میشه، اون حساب دیگه ای داره. قرار از اینکه این تعابیری که در روایت آمده اینه، فرمود اکثر اون چی که ابن آدم طلب میکنن حاجت بهش ندارن. بعد حضرت فرمود خب دیگه از شعب معاصی و دنیا و اینها چی هست؟ فرمود حسد. حسد معصیت فرزند حضرت آدم بود که حسد کرد به برادرش و سرو کشت. حالا از این تکبر و حرص و حسد امور دیگری تولید شد، اونا هم همه دنیاست. خیلی خوبی این حدیث اینه که دقیقا حضرت نام بردن که دنیا پرستی یعنی چی، یعنی چی کار بکنی میشی طالب دنیا. حضرت فرمود یه امور دیگه هم باز از اینها متولد شد. چه چیزی؟ فرمود حب النساء، حب زنها، دست انسان تجاوز به ناموس مردم، نمیدونم دست درازی به نام، نگاه بد کردن، خائنانه، شوخی با نامحرم، نگاه به نامحرم، سال اینطور امور. و حب دنیا، حب دنیا، پول و ثروت و شهرت و مقام و فلان، حب ریاست، حب راحتی، منفعت طلبی، محور رفاه نفس، خوش بگذره راحت، سخت نگذره، این محبت. حب کلام، اظهار حرف بزنه، اظهار علم کنه، اظهار منیت کنه، اظهار خودیت کنه، اظهار بزرگی کنه، خودش رو ثابت کنه با کلام. حب علو و ثروت، بالاتر بودن. محبت این داره من نفر بالاتر باشم، من ثروتم بیشتر باشه، همسال اینطورم. فسرنا سبع خصال، پس اینا شد هفتا خصلت. حب نساء و حب دنیا و حب ریاست و حب راحت و حب کلام و حب علو و حب ثروت. ثروت که از اون ستا تولید شده، یعنی از تکبر و حرص و حسد، از این هفته آمد. فاجتمعن کلهن فی حب الدنیا، اسم کل اینها با هم میگن حب دنیا، هر کدوم از اینا باشه حب دنیاست. فقال الانبیا و العلماء بعد معرفت ذلک، امام صادق فرمود چون انبیا و علماء این مطالب را معرفت داشتند، فرمودند که حب الدنیا رأس و کل خطیئه، محبت دنیا ریشه همه خطاهاست. خب دیگه وقتی محبت ریاست بیاد، انسان ظلم میکنه دیگه، به اون ریاست برسه، حقها رو پایمال میکنه. حب نساء که بخواد داشته باشه، هر کاری میکنه که به اون زن برسه مثلا. حب راحتی که داشته باشه، بقیه رو نادید میگیره، قسی القلب میشه، سنگدل میشه. حب کلام که داشته باشه، آبروی افراد رو میبره. هزار تا از هر کدوم از اینا مشکلات درست میشه. بعدم حضرت فرمود و دنیا دنیا آن، حواستون باشه دنیا دو دنیاه. تمام این مذمت های دنیا مال کدوم دنیاست؟ مال دنیای ملعونه یه. چون دنیا دو دنیاست، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. دنیای وقت دنیای بلاغه که تو رو عبور میده، رد میکنه تا بری مرحله بعد. این خوبه، اینجا عبادت میکنی در همین مسجد، در همین پول فلان، با همین پول عبادت میکنی. اما دنیای ملعونه دنیاییه که تو رو نگه میداره در خودش، هی تقویت میکنه، هی از توش گناه تولید میشه، معصیت تولید میشه. دنیا بلاغه. دنیا بلاغ یعنی چی؟ دنیای بلاغ یعنی دنیایی که به اندازه ضرورت، نه زیاده خواهی کنی، به اندازه ضرورت باشه و فقط در جهت رضایت پروردگار، عبادت پروردگار باشه. اگه برای عبادت پروردگار زیاد میخوای، زیاد بخوا، اون دیگه زیاد نیست، قدر ضرورت نداره. اگه برای دستگیری از خلق الله میخوای، زیاد بخوا. اگه پست و قدرت و شهرت و مقام رو میخوای به خاطر اینکه خدمت کنی به دین و واقعا هم فکر میکنی عملیاتی هم میتونی این کارو انجام بدی، موفق، این دنیا نیست، آخرت. این دنیای بلاغه، دنیای ملعونه نیست. ولی معمولا خب کم کسیه که بتونه خارج بشه. بزرگانی مثل سلمان و ابوذر و اینها رو که انسان نگاه میکنه، نهایتا میبینه خروجی زندگیشون یک خروجی چطور بوده؟ نوعا اینا خروجی که همین ظواهر دنیا هم زیاد لحاظ نمیکردن. با اینکه اونا میتونستن خارج بشن، میتونستن هم تجارت کنن، میتونستن، وارد این بازی ها نمیشدن. خیلی خوب، حدیث 12 از حضرت صادق علیه السلام، فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان فی طلب الدنیا اضرارا بالاخره. طبیعه اون دنیای ملعونه مرادها، در طلب دنیا ضرر به آخرت است، قاعده از ضد همه کاملا. و فی طلب الاخره اضرارا بالدنیا، در طلب آخرت اضرار به دنیا است، با هم جمع نمیشه، هم دنیا رو داشته باشم هم آخرت نمیشه. پس اینجا مراد دنیای ملعونه، نه دنیای بلاغ. دنیای بلاغ جمع میشه با آخرت، ضرر نداره، کمک کارم هست، دنیا رو دارم، کمک میکنه به آخرتم. پول دارم، آقا یه تجارت بکنی الان 20 میلیون بهت میدم، 20 میلیون میدی کربلا، یا مثلا میدی به فقیر، یا میدی صندوق قرض الحسن، کار چهار تا مؤمن راه بیفته. این که کمک به آخرت، این دنیای بلاغه، دنیای ملعونه نیست. دنیای ملعونه ضرر به آخرت داره، آخرت هم ضرر به دنیای ملعونه داره. آخرت اینکه نماز شب بخونی، از خوابت بزنی، نماز اول وقت بخونی، خودتو بخوری، صبر کنی، تحمل کنی، کسی بهت بی احترامی میکنه، هیچی نگی، خب ضرر داره به دنیا دیگه، به انسان از نظر دنیوی ضرر وارد میشه. بعد حضرت فرمود خب ببینید کدومش اولویت داره که ضرر بخوره، دنیا بهتره که ضرر بخوره بهش یا آخرت؟ فرمود فعذر رو به دنیا، به دنیا ضرر بزنید، چرا که دنیا اولویت داره به ضرر زدن و ضرر خوردن. حدیث 13 راوی میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که یه حدیثی مطلبی به من بفرمایید که من نفع ببرم. حضرت فرمود که چی باید میفرمود؟ خیلی جالبه، فرض بکنه آدم خودشو یه مطلبی بگی مثلا استفاده کنی، یک نصیحتی کن. حضرت فرمود زیاد یاد مرگ کن. بارها گفتیم تو همین جلسه با هم، خیلی وقتا مثلا فلان عالم، فلان مرجع، فلان حکیم، فلان فردی که راه رفته ولی خدا شده، آدم دوست داره واقعا خدمتش برسه، نصیحتی، وصیتی، نکته ای از اون نکات اصلی چه کار کنیم مثلا. خب امام اینجوری صریح فرموده دیگه به این نصایح، به این مهمی، اون زیربناها رو میفرماید. یعنی امام نمیاد یک نکته جزئی کوچیک به شما تعلیم بده، یه چیزی یاد میده که اگه عمل کنی خیر دنیا و آخرتت درش هست. حذف اون زیاد یاد مرگ کن، چرا که نمیشود انسانی زیاد یاد مرگ بکند الا اینکه زاهد در دنیا میشود. خب این در حقیقت از طرفی مربوط به زهد، از طرفی مربوط به بحث یاد مرگ، خود یاد مرگ به چه نفس و چه کیفیتی. بالاخره یکی از اسباب حصول زهد در انسان که گفتیم ما که از درجات پایین میخوایم رشد کنیم بریم بالا، کم کم زهد در ما ایجاد بشه، گفتیم اسبابی داره، راههایی داره. یکی از راههاش ذکر موته، یاد مرگ بودن. حالا خود یاد مرگ بودن به چه نحوه باز یک شرایطی داره و توضیحاتی داره، اما اجمالش رو همه میفهمن. اجمالا یاد مرگ باش حداقل معنایی که همه میفهمن، فردا تو از عمرت حساب نکن. این حداقل معنای مرگ، یاد مرگ. یاد مرگ باشه یعنی فرض کن تا شب نمیرسی، بارو بنا تو جمع کن، حساب تکلیفت معلوم باشه. حق الله به گردنت نباشه، حق الناس به گردنت نباشه، گناه نکن، مواظب باش. فرض کن الان باید بری جواب بدی تو دادگاه جلوی قاضی. قاضی هم چی کنه؟ زندان و تازیانه و دار و عذاب و شکنجه و از این حرفا. اون برای شماعت پاداشه دو طرفه است. الان باید جواب بدی، داری جواب بدی برای کارات، برای رفتارت، برای اعتقادات یا نه؟ تا فردا مثلا کارتو جمع کن. اینطور حداقل معنای یاد مرگ. حدیث 14 هم امام باقر علیه السلام فرمود یک ملکی هر روز ندا میدهد. خب این یعنی چی هر روز ندا میدهد؟ یعنی من فهم خودم رو میگم، گردن کسی شارحین نگفتن، گردن حدیث و امام هم نمیزن. اون چی که من میفهمم، من اینجوری به ذهنم میاد، شاید مراد حضرت این است که این سه مطلبی که اون ملک هر روز ندا میده در باطن همه انسان ها هر روز القا میشه، یعنی به ذهن همه میاد هر روز این سه تا مطلب. ملک ندا میده، انگار یک انرژی از جانب ملائکه میاد به اهل زمین، ولی اگه اون ندا بده مردم اصلا نفهمن، اصلا ندونن، اصلا متوجه نشن. نمیخوام بگم هیچ فایده نداره ها، بازم نفی کلی کنم، عقل من خیلی خیلی کوچیک‌تر از اینکه بخوام نظر بدم تو این زمینه، ولی احساسم اینطور میگه که شاید مراد از این ندا دادن ملک دریافت این طرف هم هست. یعنی ملک ندا میدهد و به یک نحوی بالاخره مردم هم میفهمن اینو، هر روز همه میفهمن که چی؟ ابن آدم لد للموت، به دنیا بیار برای مرگ. بچه به دنیا میاری میمیره، یک روزی خواهد مرد، مرگ قطعیه. همه میدونن که این دنیا دوام ندارد. دو وجمع للفنا، هر چی میخوای جمع کنی، پول فلان چی جمع کن، تموم میشه، از بین میره، بازش جدا شد دیگه، وقتی مرگ تموم میشه. و ابن للخراب، هر چی میخوای بسازی یه روز خراب میشه. هیچ همه انسان ها بالفطره میدانند که این دنیا و این بساطی که درش هستیم بساط دائمی و بقادار نیست، هر چی که درش هست تموم میشه، از عمر، ثروت، شهرت، قدرت، شهوت، پول، نمیدونم سلطنت، حکومت، هر چی که هست، درخت، حیوان، هر چی که هست، لباس خراب میشه، از بین میزه، چه دل بستن نداره. من اینجا که به یک چیزی که فنا پذیره دل ببندم، بخوام خودم رو فدای او کنم. فدای چی کنی؟ فدای خونه کنی؟ خونه هم خراب میشه که. یه همچین معنایی. حدیث 15 هم امام سجاد علیه السلام فرمود، حدیث نسبتا طولانیه، حضرت فرمود دنیا پشت کرده به شما و داره میره، بساط کوچ کرده، دنیا بارشو بسته، پشت به شما داره میره، کم 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 میشه دیگه، از عمرت، شهوتت، پولت، فلان کم میشه، کم میشه، خورد کم میشه. و ان الاخرته قد ارتحلت مقبله، آخرت هم داره میاد، دنیا داره میره، به تعبیری آخرت داره میاد، یعنی هی داری به آخرت، به مرگ نزدیک میشه. و هر کدوم از این دوتا هم فرزندانی دارن، هم دنیا فرزندانی داره که دنیا داره میره اینا دنبالش میدوان، هم آخرت فرزندانی داره که آخرت داره میاد اینا میرن به سمت آخرت در آغوش بگیرن. هر دو فرزندانی دارن. پس شما از فرزندان آخرت باشید نه از فرزندان دنیا. چطور از فرزندان دنیا نباشیم، از فرزندان آخرت باشیم؟ فرمود شما زاهد در دنیا باشید، راغب در آخرت. اینو توضیح دادیم جلسه گذشته، گفتیم رغبت خیلی مهمه. رغبت یعنی اون سرورت، فرحت، انگیزت، نشاطت، فعالیتت که میخواد به کار بیفته، فعال بشی، نشاط پیدا کنی، حرکت کنی، شوق، با شوق و ذوق کاری انجام بدی، محورش آخرت قرار بده. ببین برای آخرتت نفع داره، سود میکنی از نظر اخروی، الان این کار انجام بدی در بهش خانه برات میسازن، دنبال خانه بهشتی باش، اونو انجام بده. الا حضرت فرمود آگاه باشید، زاهدین در دنیا اینطورن، زمین رو به عنوان بساط گرفتن، زمین رو بساط گرفتن، این رو همون زمین میشینن، میخوان بشینن رو هم خاک میشینن، رو هم زمین میشه، هر جای زمین که بود، علفزار بود، نمیدونم بیابون بود، کوه بود، سنگ بود، هر جا. برای خوابشون چی؟ و ترابه فراشه، اینا بسترشون رو خاک قرار میدن، رو هم خاک میگیرن میخوابن. والماء طیبا، آب هم چی هست؟ اینا بوی بدنشون، بوی خوبشون هم آبه، خودشون رو میشورن و آب، وضوئی، غسلی هم استعمامی. و قر از اومند دنیا تغریزا، به شدت از دنیا بریدن، جدا شدن از دنیا به شدت. هر جایی که بوی خودپرستی و بوی شهوت و دنیا میاد، اینا ازش جدا هستن. هیچ، حالا میگم چون نگاه انسان با خوندن این روایت، هی تو ذهن خودم اینطوره، هی پولدارا میاد تو ذهن آدم، اونایی قدرت دارن، ثروت دارن، اینا همه مثلا زاهد نیستن؟ نه، اینا زاهدن. حالا خود حضرت میفرمان این مثل، به تعبیر مثال میزنم، مثالای مختلف تو روایت هم یک دو تا مثال خیلی زیبا داره، میرسیم میخونم. مثل کارمند بانکه، پول میاد زیر دستش ولی میاد میره، این دلی نمیبنده به این مطلب، توجه میکنید؟ میاد امکانات زیر دستش، اما این دلی نمیبنده که برای خودش بخواد استفاده ای بکنه، الا برای بندگان خدا و برای کمک به دین خدا و به ولی خدا، این نگاه داره. لذا اونهایی که امکانات دارن، مثل محمد ابن مسلم، گفتم ابن ابی عمر در یک بازه از زندگیش پولدار بوده خیلی، اینها از دنیا بریدن، با اینکه بسیار هم امکانات دارن، زمین داره، خونه داره، فلان داره، تجارت داره، کشاورزی داره، خود امام صادق اعظم تجارت میکردن، کشاورزی میکردن. نباید انسان از این معانی، از این روایات اصلا نباید یک معنایی بفهمه، جلسه گذاشتم گفتیم که منافات با تجارت داشته باشه، تجارت و کاسبی از قطعیات ضروریات دینه که ائمه سفارش کردن، باید داشتیم. انسان نباید اون جهت رو در جهت خودپرستی ببره استفاده کنه اینطور. زهد یعنی دل کنده از این. خب واقعا مثلا شما فرض کن رفتی تجارت کردی 10 میلیارد سود کردی، همین الان با همین یک تجارتت، با یک قرارداد بستی، میتونی یه خونه خوب مثلا تو مشهد بخری، ها از این بالاتر، این دل بستن که نشاط پیدا کنی که الان خونه دار میشم. خب خیلی خوب، خونه رفتی 10 میلیارد گرفتی، رفتی سندم زدی، چه ضمانتی داره که تو پات به اون خونه برسه اصلا؟ چه دل بستنی داره این؟ چه لذت و شوقی داره؟ همش میره به نفر بعدی، میره به ورثه، به اونم معلوم نیست برسه، به اونم میره، دعوا میشه، اختلاف میشه، یه طرف میمیره، مریض میشه، فلان. اصلا این دنیا مدلش اینطوره. لذا انسان زاهد، نه اینکه پول و امکانات دنیا زیر دستش رفت و آمد نداره، داره، کاسبی هم میکنه، تجارت، دل به اینا نبسته، از اینا همه میخواد، همه این پولها و امکانات و ثروت ها و قدرت ها رو میخواد خادم خودش کنه، نوکر خودش کنه، به وسیله اینا پا بذاره روی اینا، بره به خدا برسه، از اینها آخرتش رو بسازه، دنبال اینه. بعد حضرت فرمود که خب آگاه باشید، هر کس شوق داشته باشد به بهشت، سلا عن الشهوات، میبره از شهوت ها، و هر کس ترسیده باشد از آتش، فرار میکنه از حرام ها، و هر کس زاهد در دنیا باشد، هانت علیه المصائب، مصیبت ها بر او خیلی سبک و سست و راحته. مصیبت های دنیاوی یکی از راه های پیشگیری افسردگی زهده، پیشگیری ها، نه بعدی که افسردگی گرفت، نه درمان، نه، پیشگیریه زهد. اگر فرهنگ زهد در یک مؤمن، در یک مسلمان، در یک فرد با خدا جا بیفته، مصیبت ها هیچ وقت نمیتونی از پا در بیاره، مصیبت ها براش کوچیکه، هر مصیبتی که باشه اینطور. بعد حضرت فرمود آگاه باشید که برای خداوند بندگانی است که گویا میبینند اهل بهش را در بهش مخلد، و گویا میبینند اهل آتش را در آتش در حال عذاب. این بندگان خدا خصوصیاتشون اینه، شرورهم مأمونه، از اینا به هیچ کس شری نمیرسه، به هیچ چیزی شری نمیرسه، بدی به هیچ کس نمیرسه، ظلم در حق هیچ کس نمیکنه، سر هیچ کس کلا نمیذارن، حق و ناحق برای هیچ کسی نمیکنه، اینا شرشون به کسی نمیرسه. و قلوبهم محزونه، قلبهاشون محزونه. چرا قلبهاشون محزونه؟ همش در حزن این هستن که آیا آخرت ما آخرت خوبی است یا نه، آیا عمل من مورد قبول بود یا نبود، آیا وظیفه بندگی ما انجام دادم یا نه، در حزنن از این که میتونست بالاتر باشه و بهتر باشه و نیست، از اینا در حزنن. انفسهم عفیفه، نفسهای اینا بسیار عفیف و پاکدامنه، حوائجشون خفیفه، کلا خواسته هاشون کمه، پرتوقع نیستن. انسان زاهد پرتوقع نیست، پرتوقعی خلاف زهده. چرا این امکانات نیاوردی؟ چرا اینو نخریدی؟ چرا اونو نیاوردی؟ چرا این کارو نکردی؟ همش چرا چرای توقع. این مال دنیا پرستیه. فرهنگ غرب متاسفانه آمد در زندگی های ما، زنها و مردهای ما رو پرتوقع کرد، هر دو رو. یک نمونهش بس خوراکه، یک نمونهش غذاهایی که میخوریم، سفرهایی که داریم، هم ماها تو زندگی همون سفرهای زاهدانه نیست. چند مدل از حالا من نمیخوام نام ببرم، شنه یعنی روایت بالاتر از این که بخوام بیاریمش پایین تو این سطوح، از ترشی و ماست و سبزی و برنج و گوشت و فلان و بهترین خورش، بهترین روغن، بهترین فلان. یه وقت حالا بس سلامتی یک بحثیه، یه وقت بس زینت دار کردن و پر کردن و اینجور امور میشه. خب اینا رو میفرماد چطور هست؟ این حوائج خفیف نیست دیگه، این حاجتا نیازهای جدید برای خودش میسازه و اون رو تبدیل میکنه به نیاز و ضرورت برای خودش تعریف میکنه، چیزی که اصلا بهش نیاز نداره. ولی زاهد در دنیا حاجتش خفیفه، چیزی از کسی از چیزی خیلی چیز زیادی نمیخواد، راحت حوائجش برآورده میشه، با حداقل امکانات نیازهاش برآورده میشه. صبر و ایام قلیله، این بندگان خدا که این مقامات رو دارن، چششون باز شده که اهل آخرت رو میبینن، اینا ایام کمی صبر کردن، اما راحتی که در قیامت دارن راحتی بسیار طولانی خواهد بود، ابد ساز است صبر در دنیا. صبرم داره ها، نه اینکه نداره، صبر داره. صبر یعنی زحمت دیگه، یعنی سختی، تلاش دیگه، یعنی تکلف، تکلیف، کلفت، مشقت. صبر میکنن اینجا، نه اینکه اینا دارن کیف میکنه. خب اونم دوست داره، اون چیزی که تو دوست داری نفستو میکشه، نفس اونم میکشه، ولی او صبر میکنه. بعض میگن فلانی چطور اینقدر نماز میخونه، چطور اینقدر نماز شب میخونه. خب اونم دوست داره بخوابه، اونم نفسش میگه بخواب، ولی او پا میشه، سختی رو میخره، آب سر رو میزنه به صورتش، خودش رو بیدار میکنه، پا میشه، سجده میکنه، گریه میکنه، عبادت میکنه. نه اینکه اون نمیخواد، نه، او یه چیزی هست که میتونه. نه چیه اون؟ تو همین جامعه به دنیا آمده، اونم مثل توه، تو هم تلاش کن انجام بده. نمیتونی 5 دقیقه زودتر بلند شو، 10 دقیقه زودتر بلند شو، با برنامه‌ریزی میشه، با خواستن کسی بخواد میشه، نشد نداره. اما لیل، شب این بندگان خدا این هست که قدم هاشون رو میکشن، سر پا میایستن، اشکاشون روی گونه هاشون جاری میشه. خود این ایستادن هم یک بحثیه ها، خوبی کسی روش فکر کنه. چرا اینا شبها ایستاده مثلا قرآن میخونن؟ به قیام چرا علاقه دارن؟ ایستاده گریه میکنن مثلا؟ حالا یک بحثیه، نمیدونیم. بالاخره شب اینا ایستاده هستن و اشکاشون بر چشما، بر گونه هاشون جاری هست و تضرع به پروردگارشون میکنن و تلاش میکنن در آزاد کردن گردن هاشون از جهنم. خیلی تضرع و گریه دارن، جدیت به خرج میدن که جهنمی نشن، گناه نکنن. روزهاشون چطوره؟ اهل حلمن، اهل علمن، نیکوکارن، با تقوا هستن. که انهم القداح، که انهم القداح، خیلی لاغرن، مثل نیقلیونن. قداح یعنی یک تیر، الان نیقلیون میگن یا خودکار بیک میگن، اون زمان میگفتن که قداح، قداح یعنی تیری که پرهاشو کندن ازش، یک چیز نازک قلیل. حالا این تیر، تیری که پر نداره، پراشو چه چیزی تراش زده که اینقدر این لاغر شده و غذا نمیخوره و مثلا عبادت میکنه؟ خوف از خدا، خوف از جهنم، اونها باعث شده که میترسه، هر مالی رو بخوره، هر مقداری بخوره، هر طور لاغر شده، این تلاشگر شده، عرق میریزه، کار میکنه. ینظر الیهم الناظر، مردم دنیا بهش نگاه میکنن میگن مرزا، اینا مریضه، این مریضه، این آدم مرض فهمود، و ما بالقوم من مرض، نه این مریض نیست، هم خولتو میگن یا مریضه یا این دیوونه شده. حضرت فهمود نه، مریض نیست ولی مخلوط شده، ولی مخلوط نش، قاطی نکرده، قاطی شده، خودشو قاطی کرده با چی؟ امر عظیم، با یک امر عظیمی مخلوط شده و اون آخرته و اون محبت خداست. اون چیزی که باش مخلوط شده چیه؟ فهمود من ذکر نار و مافیها، این یاد آتش جهنم و عذابهای پروردگار هست، با اون مخلوط شده. بله، اونو که باش مخلوط بشی چنان خوفی سراغت میاد که همه این حالات برات ایجاد میشه. حدیث 16 هم حدیث مفصلی است، ولی اینکه از حالات یه خورده از دقایق میگذره، ولی اجازه بدین حدیث رو هم بخونیم در حد ترجمه تا جلسه آینده انشالله باز بقیه احادیث رو بخونیم. قرار شد این جلسه و جلسه بعد بیشتر خود متون روایات رو بخونیم بریم جلو تا بعد دستبندی و جنبندی آخر باز یک نکاتی عرض بشه. حدیث 16 هم. امام باقر علیه السلام فرمود ای جابر به خدا قسم محزونم، قلبم مشغوله. حضرت به جابر فرمود گفتم فدای شما بشم، چه چیزی شما رو مشغول کرده؟ چرا قلبت محزون هست؟ حضرت فرمود که جمله رو دقت بکنید، انه من دخل قلبه صافی خالص دین الله شغل قلبه اما سوا. فرمود هر کس که صافی خالص دین خدا، یعنی دین خالص خدا به صورت صاف وارد قلب اون فرد بشود، قلبش از غیر خدا و دین خدا مشغول میشه، یعنی به خدا مشغول میشه. کسی بفهمه دین چی هست، وارد قلبش واقعا بشه، حقیقت عالم آخرت و ابدیت و اون عظمت ها رو در قلبش جلوه کنه، این از بقیه مشغول میشه نسبت به خدا، یعنی تمام توجهش میاد به خدا و دین خدا. بعد حضرت فرمود، خیلی تعابیر زیباییه، خیلی زیبایی، دقت کنید این حدیثو، چند تا تعبیر خیلی جالب داره درش. حضرت فرمود ای جابر دنیا چیست و چی میتونه باشه؟ اصلا آخر دنیا چیه؟ تعبیر حضرت اینه، آخرش دنیا چیه؟ آیا دنیا چیزی غیر از غذاییه که بخوری و لباسی که بپوشی و زنی که بهش برسی؟ همینه دیگه، همین رفاه ها، همینه دیگه، خونه و ماشین و زن و لباس و خوراک، یه چیز دیگه ای نیست. ای جابر مؤمنین اطمینان به این پیدا نکردن که در دنیا باقی باشن، یعنی اطمینان دارن مؤمنین که در دنیا نمیمونن، از اون طرف هم در امن و امان نیستن که در آخرت که وارد میشیم چطور وارد میشیم. به دنیا نگاه میکنن میبینن این دنیا ارزش دل بستن نداره، ارزش وقت گذاشتن نداره، ارزش عاشق شدن نداره. از اون طرف میگن آخرت، از اون ور خوف دارن وارد آخرت بشیم با اون عظمت ها و اون دقت ها، کجای آخرت خواهیم بود؟ جهنمی کجای جهنم؟ بهشتی کجای بهشت؟ چه مراحل رو باید طی کنیم تا به اون درجات برسیم؟ از این طرف لذا در اشتغال در قلبشون مشغوله و در خوف و حزنن. حضرت فرمود مؤمنی هم چه حالتی دارن؟ ای جابر آخرت دار قرار است و دنیا دار فنا و زوال است، ولی اهل دنیا اهل غفلتن و گویا مؤمنین هستند در این دنیا که فقهاءن، مؤمنین میفهمن، مؤمنین دارن کار درستی میکنن که به این دنیای زائل فانی دل نمیبندن، مؤمنین هستند که اهل فکر و عبرت گرفتن هستن. اون چه که مؤمنین در این دنیا از اهل دنیا با گوششون میشنوند، اونها را از ذکر خدا لال نمیکنن. به اهل دنیا گوش میدن، حرفا رو بخاطر تو این جامعه دارن زندگی میکنن، اما ذکر خدا از زبانشون نمیفته، غافلشون نمیکنه، شنیده هاشون اینا رو متوجه دنیا نمیکنه. منظور اینه. و اون چه که از زینت های دنیا با چشمشون میبینن، اینها رو از یاد خدا کور نمیکنه. با چشمشون مثل همین که بقیه زینت ها رو میبینن، اینا هم میبینن، حرفای جذابی که بقیه میزنن اینا هم میشنون، ولی اینا کامل مشتغل به ذکر خدا هستن، مراقبن که از یاد خدا غافل نشن. به خاطر همین فوز پیدا میکنند، به این رستگاری میرسن، به این نتیجه مثبت میرسن که اون چی باشه؟ ثواب آخرت باشه. کما فازو به ذالک العلم، همونطوری که به اون علمی که داشتن به رستگاری رسیدن، علم داشتن که دنیا چی هست؟ داره فناء و آخرت داره بقاء. بدان ای جابر همانا اهل تقوا خیلی معونه و بارها و مشقتهاشون کمتر و راحتتر است از اهل دنیا. اهل تقوا از اهل دنیا خیلی باشون که در ارتباط هستی سخت نیستی، اذیت نیستی، تکلف نداره، قید و قیودات نداره، اذیت نه، مشکل برات درست نمیکنه، چیزی حاجتی نداره، چیزی نمیخواد از تو، ضرری به تو نمیخواد برسون، اصلا هیچ شأنی از شؤونات تو رو به خطر نمیندازه، کمکت میکنه در جهت خدا و دین، رشدت میده، به خطر نمیندازن، درست شد؟ در امن و امانی از او. و اکثرهم لک معونتن، بیشترین مردم به لحاظی که به تو کمک بکنن مؤمنین، اهل آخرتن، اهل تقوان، نه اهل دنیا. تذکر و فیعینوک، اگه به اونا ذکر کنی مشکلتو حاجتتو بگی کمکت میکنن، اگر فراموش کنی که به اونا بگی مشکلتو، خودشون از تو سوال میکنن که چه کاری داری که کمکت کنن، یعنی اینقدر به فکر هستن، دلسوزن، خیر رسان هستن. حرفشون امر خداست، وقتی به تو حرف میزنن تو رو متذکر خدا و دین خدا و دستورات الهی میکنن. عملشون چطوره؟ اونم بر محور امر خداست، هر کاری انجام میدین یا دستور داره یا مستحب یا واجبه، دنبال انجام وظیفه و تکلیفشه، حالش اینه. قطع او محبت هم به محبت رب هم. تمام محبت هاشون رو متمرکز کردن رو محبت خدا، به هیچ کس و هیچ چیزی که رنگ خدایی ندارد و بوی خدایی ندارد محبت ندارن، بریدن محبت هاشون رو الا به محبت خدا و خدایی ها. و وحش و دنیا لطاعت ملیکه، به خاطر اطاعت از پروردگار و مالکشون از دنیا متنفر شدن و فرار کردن و دنیا رو کنار گذاشتن. وحش و دنیا یعنی بیگانگی با دنیا، با دنیا بیگانه شدن به خاطر اطاعت خدا. و نگاه میکنن این افراد به خداوند تبارک و تعالی و به محبت خدا با قلبهاشون نگاه میکنن و میدانن که ان ذالک هو المنظور الی، میدانن که اون چیزی که ارزش داره بهش نگاه بشه همون خداست و محبت خداست. لعظیم شأنه، چون انسان باید قلبش رو متوجه یه چیزی بکنه که بسیار عظیم و شأن باشه و اون خداست نه دنیا. قلبش متوجه دنیا بشه به درد نمیخوره. این از این، باید متوجه خدا باشه. فانزل دنیا، پس تو دنیا را قرار بده در جایگاهی که مثل چی قرار بده. اینطور مثال میزن، خود حضرت هم بعد میفهمن من مثال زدم برای فهمو. دنیا رو به منزله یک خانه ای قرار بده که داری ازش میری بیرون، فردا میخوای بری بیرون، کل دنیا اینه، میخوای رهاش کنی دیگه. واقعا هم انسان یه نگاهی به همین آسمون و زمین و در و دیوار بکنه، فرض کنه فردا میخواد بره، تمام، باز میخوام یه عالم دیگه. به چیش میخوای دل ببندی؟ یه مثال دیگه هم حضرت زدن. حضرت فرمود دنیا رو کلش رو با هم مثل یک مالی حساب کن که تو خواب به دست آوردی و بیدار میشی. خواب بود همش، تموم شد. مثالش در خواب. ولیسا بعد که بیدار میشی میبینی هیچ چیز از اون مال نیست در دسته. بعد حضرت فرمود که من این مثال رو برای تو زدم، چون این مثال رو چرا زدم؟ فرمود چون نزد اهل لب، اهل عقل و اهل علم، علم به خدا، نه علم ظاهری، علم مرسوم، نه، کسی که اهل لب و اهل علم به خداست، عالم بالله، دنیا نزد اینجور افراد مانند سایه است در این دنیا. سایه چیه نسبت به درخت؟ هیچ چیز. فهمون دنیا کلش اینه، مثل خوابه، چیزی هست و نیست، حد وسطی، اصلا چیزی اونقدر نیست که بخواید ارزشی براش قائل بشی یا تکون میخواید، از خودش هیچ چی نداره، وابسته به غیر کامل. کل دنیا اینه. ای جابر، حفظ کن آنچه که خدا تو را بر او به حساب مالک قرار داده. استرعاک الله، یعنی از تو خدا خواسته که رعایتش کنی. خدا خواسته نسبت به تقوا و دین خدا یک چیز رو رعایت کنی، همونا رو حفظ کن. دین خدا، حکمت خدا، اینا رو حفظ کن. و سوال نکن از اون چیزی که برای تو نزد خداست الا اون چیزی که از خدا نزد توست. یعنی چی؟ منظور چیه؟ منظور اینه میگه خدایا به من درجات عالیه بهشت بده. خب تو به نسبت درجات عالیه برای خدا چیکار میکنی؟ همون مقداری داری کار میکنی بخواه، همون مقداری داری تلاش میکنی و نشون میدی همون مقدار بخواه، بیشتر نخواه. توی حدیثی داره از حضرت امیر اسلام در تحف العقوله، لا تکن ممن یرجو الاخرته به غیر عمل، نباش جز کسانی که امید به آخرت دارن بدون عمل. کاری نمیکنم، خیلی امیدوارم، چه امیدیه؟ حضرت میفرماید سوال نکن از خدا چیزی را که نزد خداست برای تو، مگر اون چیزی که از خدا چیزی برای تو نزد تو هست. چقدر ارزش برای خدا قائلی، احترام قائلی؟ همونقدر بخوا، بیشتر نخوا. تو به اندازه 2 درجه برای خدا ارزش قائلی، سلمان 10 درجه قائله، تو درجه 10 رو میخوای؟ چطور میشه همین چیزی؟ یعنی برای خود این حق قائل نباش، مگر این به این معنی که بخوای رشد کنی. من دوست دارم اونجا برسم، خب باید طبقش تلاش کنی. فان تكن الدنيا على غير ما وصفت لك، اگر دنیا نزد تو بر غیر اون چیزی که من توصیف کردم هست، نظرت رو عوض کن، فکرت رو عوض کن، راه اشتباهی داری میری، فکر صحیحی نسبت به دنیا نداری. بعد حضرت فرمود قسم به جان خودم چه بسیار حریص بر امری که وقتی به اون میرسه به وسیله همون شقی میشه. به این برسم، برنامه‌ریزی داره تنظیم، به اینجا برسم، عالم بشم، فلان بشم، مرجع تقلید بشم، تاجر بشم، پولدار بشم، فلان بشم، رئیس فلان جا بشم، میرسه خرابکاری میکنه، شقی میشه. ولرب کارهن لامرن قد سعد بهی هین عطا، چه بسیار فردی که از این چیزی بدش میاد میگه نمیخوام، ولی وقتی بهش میرسه به وسیله همون چیز کلی رشد میکنه. نمیخواستم اینطور بشه، خودم برنامه‌م این نبود، ولی وقتی شد میبینه چقدر برکات براش پیدا میشه. چطور هست؟ حضرت فرمود این هم قول خداست، ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. خداوند تبارک و تعالی کفار و مؤمن رو در بوته امتحان قرار میده. اینقدر امتحانات و تقلبات و ابتلاعات پیش میاد، اینا از هم دیگه جدا میشن. مؤمن حقیقی ایمان حقیقیش رو میشه، کافر حقیقی هم کفر حقیقیش رو میشه در جای خودش. این هم حدیث بسیار زیبایی که حدیث 16 هم بود. بقیهش انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.